اینجوری فکر میکنی؟
بله بله. بین موزیکولوژیست یا بین اتنوموزیکولوژیست دیگه به طور خیلی مشخص شد که نوت همه چیز رو نمیتونه بنویسه، یا ممکنه اغلبش رو نمیتونه بنویسه، یا ما به اصطلاح ژاپنی اینجوری میگیم که بین خط رو باید بخونی.
بین خط رو باید
بین خط رو یعنی یه چیزی نوشته و یه چیزی نوشته، بین خط یه چیزی هستش که ننوشته، اونو باید حدس بزنی و اون از همه مهمتر شاید باشه.
در ژاپن سیستم نوت نگاری و ترانسکریپشن برای خودش داره یا
برای خودش داشت؟ برای خودم. و اون این ابجد اینا
شبیه ابجد، ولی این دوره اونجا هم ژاپن هم مثل ایران و مثل جای دیگه اونم با خط بین المللی در
واقع.
خب یه نکته هستش که شما به عنوان یک محقق و کسی که دانشجوی موسیقی بودین در این 30 و خورده سال که زمان خیلی زیادی هست به نظر من ارزشمند هست، و من به عنوان یک ایرانی خیلی قدر میدونم از شما، تشکر میکنم که وقت در موسیقی ایرانی گذاشتین. خب شما هم ردیفای مکتب، ما میگیم مکتب استاد پایور، با نوت بود،
با نوت
با شما با نوت پس یاد گرفتین در واقع.
بله بله.
و خب این با نوت شاید میتوانست برای شما اینجوری باشه که در درک بیشتر این کمک کنه، ولی شما یه صحبتی قبل از برنامه با هم میکردیم میگفتین که حتی تو شروع هم خوبه که اون شاگرد با گوشش بزنه که بتونه حس کنه و اون طعم رو، اون چی میگن، ماهیت موسیقی رو بفهم. اینا رو یه مقدار بهمون توضیح بده.
بله چش. به عنوان من یه نه اینکه از قبل من که محقق نبودم، فقط علاقه‌مند موسیقی ایرانی بودم که به عنوان یه خارجی، که وقتی که برای اولین بار سفر به ایران نمودم دیدم که شماها همون نوت چیز بین‌المللی رو استفاده می‌کنی. اون موقع برای من خیلی جالب بود و برای من خیالم خیلی راحت شد که خب اگه اینطوری موسیقی رو طوری نوشته شود، حتما برای منم امکان دارد که موسیقی شما رو
یاد بگیرم.
منتها این یه نوع سوء تفاهم بود.
خیلی جالبه
که بعداً متوجه شدن که خیلی چیزها اصلا تو نوت نداره. مثلا چطور بگم، مثلا مخصوصا روی ساز سنتوری یه نوت رو همینجوری میزنن، ولی توی کمانچه خیلی ویوره میده، یا توی ستار صدای حق میگه. نه
حق نه
نه صدا هق میده که اون خیلی برای حس و حال موسیقی ایرانی خیلی مهمه. منتها توی نوت اصلا معلوم نیستش که با چه کیفیتی این نوت باید اجرا بشه. اینا رو بعدن کم کم متوجه شدم که یعنی برای من نواختن یا یاد گرفت فراگیری ردیف این بود که مثل این پیازه که اول مثلا یه چیزی رو
لایه باز میکنی،
بعد من شاید اون موقع میگفتم که من ردیف رو کار کردم، تمام کردم، ولی در واقع اصلا تمام نمی کردم. یه چیز رو میکنم،
یه لایه رو
دیگه رو بازم میبینم که این که تمام نمیشه برخ.
خیلی جالبه این درکی که شما از یادگیری این کارگان ایرانی، کارگان در واقع اسم فارسی که برای رپرتوار در ایران انتخاب شده، در برای این کارگان ایرانی دارین تفسیر میکنین به عنوان یک موزیسین ژاپنی و محقق ژاپنی، خیلی برای من ارزشمنده. و من یه مثالی هم شاید یه بار در برنامه خیلی وقت پیش زدم که مثالش به این شکل بود که من یک ردیف موسیقی ایرانی رو با یک نوازنده باروک که ویولونسل میزد تست کردیم که اگر اون ردیف بزنه با همین ترانسکریپشن ایرانی که اتفاقا محققین غربی هم انجام دادن به چه شکل در میاد، و امتحانش موفقیت آمیز نبود. و برعکسش هم نکته جالبی اتفاق افتاد در برعکسش، یعنی نوت باروکو به من دادن که با ساز کمانچه اجرا بکنم، و من فکر میکردم که منم دشیفرم، یعنی نوت نوازیم خیلی خوب به نظر خودم بود و اون نوتا رو در میزان بندی درست اجرا میکردم. ولی فرانک بود اسم اون دوستم که باروک میزد، گفت اصلا درست نیست، اصلا باروک نیستین. و من بهش گفتم خب خودت اجرا کن ببینم اشکال چیه. در وقتی خودش اجرا میکرد جالب اینجا بود که این ضرب‌ها و سیاه و سفید و در واقع کوتاه بلند می‌کشید، یعنی قشنگ با مترونوم اجرا نمی‌کرد و من اینجا فکر کردم که میتونم یقش رو بگیرم میگم ای داری اشتباه اجرا می‌کنی. بعد تازه اون برگشت نکته جالبی رو آقای اسلام زاده به من گفت که نوت نتونسته موسیقی باروکو این نوت امروزه موسیقی باروکو بنویسه. من تازه اونجا فکر میکنم نوت غربی هنوز باروکو نمیتونه خوب بنویسه، وای به حال ردیف موسیقی.
من این نکته رو باید خیلی باید تاکید بکنم توی در زمینه اتنوموزیکولوژی همین بخش هستش که مثلا اون نوت بینومرالی
بله
بیشتر تفاوت دوله میفاسو و تفاوت کششی زمان بندی رو اینا رو بیشتر تاکید میکنه، ولی موسیقی خودش مثلا سونوریته هم از همه خیلی مهمه. سونوریته خیلی توی همون نوت بینومرالی نمیشه اغلبش رو نوشت. به خاطر همین ما غیر از نوت بینومرالی شیبه دیگری هم شاید در این دنیا وجود داشته باشه که اون برای موسیقی رانی شاید بهتر هم باشه. این فکرم باید داشته باشه.
صد درصد اینو بس و ادامهش میدیم.
یه قسم موسیقی بشنویم و بعد بخوایم که معرفی بشه این قطعه. بله.
خب شاید البته بهتر این هستش که آقای اسلام‌زاده از آقای دکتر مسعدوتانی بخوایم که چون موسیقی ایرانی هم می‌چیزی یه پیشنهادی بدین که آقای رستگاری هم از همکلاسی گذشته‌تون هست یه قطعه‌ای که دوست دارین و براتون الان نوستالژی هست
بگین. نوستالژیک هستش همون قطعه گروه استاد پایور.
گروه استاد پایور چه دستگاهی هست؟
در دستگاه شور.
بسیار عالی.
قطعه رازونیاز.
قطعه رازونیاز امیدوارم که بتونن آماده کنن و با هم بشنویم. خواهش می‌کنم.
بله بشنویم.
Oh,
قصه بسیار زیبای راز و نیاز از ساخته های زندیات فرمز پایبر رو شنیدیم که اجرای قدیمی هم حالا اسامی خیلی مختلفی توی گروه پایبر بوده که حالا اینها تغییر میکردن، حالا چون اینجا تو برنامه هم صحبت نوازنده عود و نوازنده اینها شد، اسمی رو من دیدم حسن منوچهری نوازنده عودش رو ثبت کرده بودن، نهی که حسن ناهید بوده، تارش ظریف، رحمت الله بدی کمانچه، حسین تهرانی که سنتور بوده و
حسین تهرانی تنبک
بله ببخشید و پروین
صالح
و یه پروین شکالور احتمالاً باید باشه شکالور که ایشون هم نوازنده قیچک بوده و محمد دلنوازی هم رباب مثل این که میزده. حتی خب دلنوازی جدیدتر نیست؟
نه بودن تو گروه قبل از انقلاب بودن. خب خیلی قطعه انتخابتون من ممنونم به خاطر که خیلی قطعه زیبایی بود و دلنشین بود و فکر میکنم شنوندگانم لذت بردن. خب ما بحث رو ادامه بدیم، در نقطه‌ای بودیم که راجع به اصطلاح در واقع بیان موسیقی ایرانی داشتیم صحبت میکردیم و راجع به اینکه یک نوازنده و یک به اصطلاح مدرس موسیقی، حالا منظور کسی که سبک موسیقی ایرانی رو بلد هست، از چه روش هایی میتواند با نوت ارتباط برقرار بکنه و از نوت استفاده بکنه. این ماجره که شما فرمودین که آقای تانی فرمودین که اوائلی که یاد میگرفتین شما فکر میکردین ما هم چیزی که داریم میزنیم از طریق همین نوته، ولی من به شخصه خودم اعتراف میکنم که ایرانی ها نوازندگان ایرانی عموماً خیلی همچنان به نوت نگاه میکنن در ردیف نوازی، ولی از گوششون استفاده میکنن ده. به خاطر که اینو من چندین بار آزمایش کردم که نوازنده که هیچی از موسیقی ایرانی نمیدونه ولی نوت بلده و یک سازی رو میزنه هیچ وقت نتونست یک گوشه ای رو از موسیقی ایرانی بنوازد. اینا همونجور هم که شما گفتین مشکلات نوت هست، و ولی بحث امشب ما راجع به رد کردن این قضیه و مردود دانستنش نیست، بس بر سر این هست که آیا این چه کمکی، اصلا بیایم اینجوری نگاه کنیم، نوت نوازی یا نوت نویسی این ردیف که حالا روش‌های متفاوتی هم داشته در آوانگاری یا ترانسکریپشن، چه کمکی تونسته بکنه تا به امروز برای موسیقی ایرانی، برای ردیف موسیقی ایرانی از نظر شما؟
خب ابتدا از نوت رو طوری باید نگاه کنین که اون فقط یه نوع یاد داشته که زیاد اعتماد نداشته باشیم بهتره، که مثلا فرض کنیم میگن نوت بین‌المللی، ولی بله. به نظر من اینا هم اشتباس بین‌المللی که نیست، فقط قدرت داره. این زبان انگلیسیه، زبان انگلیسی رو نمیشه گفت که از همه از نسبت به زبانهای دیگری از همه
بهتره
یا دقیق‌تر میتونه مثلا توضیح بنویسه، اینجوری نیست. الان در حال حاضر فقط قدرت داره. مثلا 100 سال پیش فرانسوی زبان فرانسوی بیشتر قدرت داشت، به خاطر همین فقط ما یکش رو به عنوان زبان بین‌المللی یا نوت بین‌المللی انتخاب کردیم. ما که انتخاب نکردیم، انتخاب شده. خب
برابو.
به خاطر همین بیشتر به اون زیاد اطمینان نداشته باشیم بهتر. مثلا فرض کنیم که مثلا من الان همینطور که الان داری میشنوی فارسی هم زیاد درست نیست، گاهی خلی. یا خیلی چیزا رو خیلی اشتباه میگم، منتها فقط اینو میتونم بگم
نسبت به
ژاپنی هایی که تو ژاپن مثلا فارسی رو کار کرده، یعنی از خواندن خط شروع کرده بعدش رفته سمت تلفظ، نسبت به آنها تلفظ من بهتره. چونکه من یه نوع تنبلی بودم که قبل از اینکه بیام اینجا اصلا فارسی کار نکرده بودم. حالا علتش تنبلی هم نیستش، چون من اهل توکیو نیستم، توکیو که همه چیز هست اون موقع، مثلا دیکشنری فارسی به ژاپنی، ژاپنی به فارسی خیلی راحت به دستش میرسید، ولی توی شهر خودم اصلا نبودش. به خاطر همین مجبور شدم که همینجوری بیام اینجا، با اینکه اصلا فارسی هم بلد نبودم، با خانواده ایرانی با هم زندگی کردم که خیلی ابتدا خیلی مشکل رو داشتیم. منتها زبان فارسی رو از عین موسیقی، از گوش کردن یاد گرفتم.
خیلی جالبه.
مثلا یه چیزی بگم، باید بگم خواهد. فکر کردن رو فکره، درسته؟
بله.
اینجوری میگم، ولی من قبلا اینو نمیدونستم، چون همه میگن فکر کردم ره رو قشنگ نمیگن، درسته؟
جالبه.
بعدش وارد دانشگاه که شدن دیدن ای ره هم داره. یعنی این خودش نشون دهنده هستش که موسیقی و نوشتاری فرق میکنه.
بس جالبی هم قبل از این قطعه استاد پایور مطرح کرده بودین، رابطه زبانشناسی بود با در واقع تحقیقات موسیقی، با اتنوموزیکولوژی، چون بسی رو مطرح کردین که بد نیست اینم بگیم که اتنوموزیکولوژی در واقع موسیقی شناسی قومی یا اقوام اومده از علمهای دیگه استفاده میکنه، که یکی از اونها که خیلی مهمه زبانشناسیه. اون بحث فونتیک و در واقع امیک و اتیک هم اینها بحثای در واقع زبانشناسی هستش. ما فکر میکنیم که همچنان یه جدالی آقای تانی بین محققینی که خودشون مال مثلا حالا به عنوان مثال ایرانی باشن، برای ایران کار بکنن، یک جدالی بین تحقیقات اینها با تحقیقات کسایی که از خارج، یعنی از مثل محقق غربی یا مثل شما که از ژاپن رو ایران کار میکنین، یک جدالی هست. هر کدوم فکر میکنن که حرفی که تحقیقی که اونا میکنن کامله. راجب اینا یه مقدار بد نیست صحبت بکنیم، که اونی که از بیرون داره وارد یه قومی میشه نگاه میکنه بهش میگن نگاه اتیک یا نگاه بیرونی. و کسی که حالا ایرانی باشه به عنوان مثال در موسیقی ایرانی کار بکنه بهش میگن نگاه امیک. این یک بحثی رو تو زبانشناسیه که وارد اتنومیزیکولوژی هم شده و خیلی هم کاربرد داره، و اینها فکر میکنم این تبادل و چلنج و ببخشید این چلنج رو با هم دارن، این با در واقع درگیری رو با هم دارن، برای اینکه کدومشون از نظر شما حرفشون درست‌تره راجب اینا.
این مسئله این نیستش که مثلا کدومش درست‌تره، اصلا مسئله بالانسه که جفتش لازمه. اگه من فقط در زمینه نوازندگی در فعالیت باشم، شاید بگن که هرچی نوازندگان ایرانی انجام بدن اون درسته، نوازندگانی که غیر ایرانی انجام میدن اون زیاد درست نیست یا نمیدونم سنتی نیستش. ولی در زمینه تحقیق فرق میکنه، هرچی که مثلا نه اینکه هرچی محققان ایرانی میبینه اون درست باشد، که نگاه بیرونی هم شاید خیلی برای محققان ایرانی هم خیلی جالب باشد.
بله. بله. در واقع من میخوام اینجوری نتیجه بگیرم، خودم هم به این شکل موافقم که این بالانسی که میگین، یعنی استفاده کردن هر دو نگاه و دید برای تحقیق موسیقی در موسیقی اقوام مختلف یا فرهنگ‌های پیشرفته یا آسیایی مهمه، و هر کدوم میتونن نقایص همو بپوشونن و کامل کنن. بیام یه بخشی هم راجع به این ترانسکریپشن ردیف که قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجبش صحبت کنیم. خب اولین کسی که ردیف، البته ما اگه تو ردیف های مختلف فرق میکنه، ولی ما اگر راجب ردیف میرزا عبدالله بخوایم بگیم، خب محققین گذشته زیاد روی این کار کردن. خود آقای برونو نتل بود که حدود 1966 وارد ایران شده بودن، و خب دوره بود که آقای استاد برومندم در قید حیات بودن و خیلی زیر نظر ایشون کار میکردن و با ایشون کار میکردن. تو دوره بعدی همشهری شما بود، هم کشوری شما آقای تسوکه 1974 اومدن، تحقیقات خیلی جالبی هم ایشون دارن راجع موسیقی دارن. 1999 دورینگ، در واقع ژان دورینگ اومده، و خب بعدش هم محققین دیگری. دورینگ ردیف موسیقی ایرانی رو ترانسکریپشن کرد، آوانگاری کرد و به نوت در آورده. اتفاقا یه نکته‌ای هم که من راجع به این ردیف این نوت نگاری بگم، بسیار بدون هیچ تغییری و بسیار چی میگن محترمانه این نوت‌نویسی اتفاق افتاده و هیچ چیزی رو از خودش اضافه نکرده. ولی خب ردیفایی که بعد از ایشون توسط ایرانی‌ها نوشته شد که با اختلاف، شاید اگه بگیم ردیفی که از آقای دورینگ در ایران چاپ شد به دهه 70 برمیگرده، خب ردیف‌های دیگه مثلا ردیف استاد طلایی تقریبا فکر می‌کنم این ردیف تحلیلیش، حالا دقیق مطمئن نیستم، ولی دهه 90 چاپ شد، این ردیف آخری که تحلیلی هست، شما اینا رو دیدین؟
بله.
خب اون ردیف چه خصوصیاتی داشت، این ردیف چه خصوصیاتی؟ بیشتر بخوام بحث اینجوری بکنیم که اینها عموما برای آموزش مفید واقع میشن یا نه اون بحثی هست در آوانگاری که فقط میخوان اینا رو تحلیل بکنن، بفهمن چیه و حفظ و نگهداری بکنن.
کاری که آقای درینگ انجام داد بیشتر جنبه حفظ رو داشتن و کاری که استاد طلایی انجام دادن بیشتر تجزیه و تحلیل بوده، که مثلا همینطور که همه میدونم که مثلا با مربا فیگورا رو مشخص کرده که چند بار تکرار شده،
با مربع به اصطلاح. آها، یعنی
از همه مهمتر اینه که ساختارهای مشابه رو طوری چیده که
بشه تشخیص داد که چه چیزای مشترک وجود داره. خب واقعا این ردیف تحلیلی، خب البته بعد از شاید 40 سال در ایران انجام یک چنین کاری قطعا ارزشمند هست و فکر میکنم اون مبحثی هم که استاد طلایی مطرح کردن اصلا راجع به اون 4 دانگ ساختاری و اون 4 دانگی که کل دستگاه های 7 دستگاه و 5 آواز رو در بر میگیره، که دانگ در واقع اولی شور هستش، دانگ بعدی چارگاه و دانگ بعدی نوا هست و دانگ آخری هم ماهور. نظریه خیلی جالبی رو در این ردیف تحلیلی هم اتفاقا مطرح کردن، ولی من همچنان مثلا شاید برای اجرا، برای کسی که بخواد یه چیزی رو اجرا بکنه با اون ردیف ساده گذشته که موسیقی رو به صورت پشتر هم نوتا رو میدیدیم خیلی راحت ترم در اجرا تا این مربعی که شما گفتین که مثلا یک فیگوری رو استاد طلایی نوشتن با در مربع مثلا 6 بار اجرا بشه. البته خب شاید نیازمند آموزش بیشتری هست و اینا که عادت کردن، ولی نمیدونم، یعنی همچنان نگاه میکنیم. البته در ردیف استاد طلایی من فکر میکنم چیزهایی از خودشون میگیم اون به اصطلاح درک و دریافت و اون آموزشی که دیدن و برمانی ایرانی در این ردیف یه جورایی اضافه کردن. یعنی من البته نظرم هستش که این ردیف استاد طلایی در واقع امضای استاد طلایی یا اون روایت و اون بیان اکسپرشن استاد طلایی هم داره. چنین چیزی هم شما فکر میکنین میتونیم راجبش صحبت بکنیم، راجب اون محققی که بخواد یه چیز رو به اصطلاح نوت‌نگاری بکنه و از خودش داخلش بیاره؟
بله، من قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم میخواستم بپرسم که آقای درینگ و استاد طلایی همزمان مثلا پیش یه استاد بودن؟ پیش یه استاد
تقریبا. آره، البته دورین قدیمی تره باز.
قدیمی تره ولی یه مکتبه، درسته؟ پس خیلی، یعنی خیلی جالبه که استاد طلایی اینجوری موسیقی رو فهمیده بود. یعنی اگه ایشون همینچین تذیه تره رو نمی کرد، ما هیچ عنوان متوجه نمی شدیم که ایشون اینطور موسیقی رو متوجه شده بود. خب یعنی این خودش نشون میده که اگه کسی دیگه باشد ممکنه طور دیگری موسیقی استادش رو تفسیر کرده باشه یا فهمیده باشن، که همه چیز اگه به طور شفاهی نسل به نسل انتقال میشد ما متوجه این قضیه نمیشدیم. چون نوشته شده حالا ما متوجه شدیم که ایشون اینطور موسیقی رو فهمیده و این خیلی به نسل بعدی خیلی تأثیر میذاره، چون خیلی ها بر اساس همون نوتی که استاد طلایی کوشش کرده، سختی کشیده، بر اون چیز میکنه.
قطعا همینطوره. یعنی اجزای یک گوشه رو ایشون آنالیز کرده، اجزا رو از هم تفکیک کرده. و نکته جالبی هم که در ردیف نوشتاری استاد طلایی هست که یک جمله معرف و به اصطلاح اون جمله اصلی رو به عنوان معرف هر گوشه معرفی میکنه، بعد نوتایی که به صورت پاساج و به صورت دیولپمنت هست و اونا رو مشخص میکنه، فیگورایی که از گوشهای مختلف میاد و داره میگه، و اینا همچون که میگین در این دهه به خصوص داره آگاهی یک نوازندهی که میخواد موسیقی ایرانی رو اجرا بکنه میبره بالا. خب فکر میکنم
دیگه هم برامون پیشنهاد بدن. آقای تانی
باز شما یه قطعه رو
همون دستگاه سگا، اجرای استاد پرشن کامکار و استاد اندادیبی بود. نمیدونم،
خیلی جالبه که سگا رو شما و از هفته گذشته این دستگاهی که متاسفانه آقای اسلام زاده، این دستگاه سگا اصلا مطرود شده، یعنی شاید به دلیل سخت بودنش هم هست توسط نوازنده دیگه اجرا